أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل ده. في أن الواجب الوجود لا فصل لحقيقته المقدسة على أنه مقسم نوعي أو مقسم صنفي أو شخصي. در فصل نو بساطت واجب به معنای نزاهت واجب از ترکیب مطرح شد، یعنی واجب مرکب از چند جزء نیست، نه جزء مقداری، نه ماده و صورت خارجی، نه ماده و صورت ذهنی، نه جنس و فصل ذهنی، نه ترکب از وجود و ماهیت. هیچ قسمی از اقسام پنجگانه ترکب را ندارد و با استمداد از مسائلی که در جلد اول مبسوطاً گذشت، قسم ششم ترکیب را هم ندارد که ترکیب در سلسله خود وجود است از اطلاق و تعین، که این ششمین قسم ترکیب است. ممکن است شی مرکب از وجود و ماهیت نباشد. اونجا که وجود مقدم بر ماهیت است، اونجا صحبت ماهیت نیست، ولی در همون جا ممکن است وجود مرکب از وجدان و فقدان، اطلاق و تعین باشد و همون جا ممکن است وجود بسیط محض باشد، که این ششمین قسم ترکیب است که با براهین گذشته سلب شود. و اما در این فصل، یعنی فصل دهم، صحبت از نزاهت واجب از تقسیم است نه از ترکیب. حقیقت واجب به چند قسم تقسیم نمی شود، یعنی این بسیط اقسامی ندارد که اون اقسام مرکب باشند از این بسیط و چیز دیگر. واجب بسیط است، خود واجب جزء ندارد، چه اینکه این واجب بسیط قسم هم ندارد که اقسامش بشود مرکب. گرچه در بعضی از صور بین نفی ترکیب و نفی تقسیم تلازم است، ولی مدار کلام در فصل 9 نفی ترکیب است، مدار کلام در فصل 10 نفی تقسیم. یعنی ثابت شد که واجب بسیط است، جزء ندارد، ولی باید اثبات بشود که این واجبی که بسیط است چیزی در حریم اون نیست که او را مرکب کند، چیزی بیرون از او هم نیست که او را تقسیم کند، اونطوری که کلی را به اقسام تقسیم می کنند، نه اونطوری که یک متصل را به ابعادش قسمت می کنند. تقسیم چند نوع است. یک وقت جنس را با فصول مقسمه به انواع تقسیم می کنیم، یک وقت نوع را با امور مصنفه به اصناف تقسیم میکنیم، یک وقت صنف را به امور مشخصه به اشخاص تقسیم میکنیم. واجب منزه از آن است که چون جنس باشد تا با فصول مقسمه به انواع تقسیم بشود. واجب منزه از آن است که چون نوع باشد تا با امور مصنفه به اصناف تقسیم بشود. واجب منزه از آن است که چون امور مشخصه صنف باشد که با امور مشخصه به اشخاص تقسیم می شود. و این صفت سلبی را با دو راه بیان می کنند. یکی این که چون ماهیت نیست حکم ماهیت را ندارد، یکی این که چون وجود است آثار ماهیت را ندارد. بیان اول اینه که چون ماهیت ندارد به امور نوعی و صنفی و شخصی تقسیم نمی شود. دوم اینه که چون وجود است اثر ماهیت در اوناه ندارد، متشخص به ذات است، نیازی به محصل و محقق و مشخص ندارد. دو بیان است از دو راه. راه اول این که چون ماهیت نیست، تقسیم به نوع و صنف و شخص مال ماهیت است، در او راه ندارد. فی ان الواجب الوجود لا فصل لحقیقته المقدسه، این فصل در برابر جنس نیست، یعنی اصل انفصال و تقسیم. حقیقت مقدسش را نمی شود تقسیم کرد الا ان اون فصل قاسم، مقسم نوعی باشد که واجب جنس باشد تا با فصول مقسمه به انواع تقسیم بشود، یا اون فصل مقسم صنفی باشد واجب نوع باشد تا او را به چند صنف تقسیم بکنیم، او شخصی یعنی که واجب صنف باشد تا با مقسم های شخصی او را به چند شخص تقسیم بکنیم. بحث گذشته این بود که واجب بسیط است و جزء ندارد. اون بحث کافی از این بحث نیست، لذا می فرماین فإن شیئا من هذه الامور، یعنی تقسیم نوعی یا صنفی یا شخصی، لا ینافی کون المقسم بسیطا غیر ذی جزء، ممکن است مقسم مرکب از اجزا نباشد، جنس بسیط باشد ولی با فصل تکثیر بشود، کل جنس البسیط که خود منزه از ترکیب است ولی با فصل تقسیم و تکثیر میشود، کل جنس البسیط او نوع البسیط. بیان را استاد علامه طباطبایی رضوان الله علیه در ذیل افاده فرمودن که ذکر این نوع بسیط برای استیفای اقسام محتمل است، وگرنه ما نوع بسیط نداریم. نوع بسیط یعنی چیزی که نه تحت جنس مندرج باشد و نه خود دارای فصل باشد. اگر نوع است باید تحت یکی از اجناس عالیه مندرج باشد. کل جنس البسیط او نوع البسیط. چرا؟ روی این قیاس شکل ثانی که واجب ماهیت ندارد و این تقسیم ها مال ماهیت است، پس واجب منزه از این تقسیم هاست. و ذالک لما علمت ان الواجب غیر ذی ماهیتین، یک مقدمه، و کل ما له فصل مقسم او خاصت مصنف او مشخصون، همه این سه قسم فهو لا محاله ماهیت کلیه، ماهیت است که جنس است، ماهیت است که نوع است، با اصناف و یا با اشخاص تکثیر می شود. بنابراین واجب ماهیت ندارد و این گونه از تقسیم ها مال ماهیت است، پس فما لا ماهیت له لا یکون جنسا تا با فصول مقسمه تقسیم بشود، ولا یکون نوعا تا با امور مصنفه یا مشخصه تکثیر بشود. فما لا ماهیت له لا یکون جنسا ولا نوعا. بنابراین واجب مثل جنس نیست تا با فصل محقق بشود، مثل نوع نیست تا با خصوصیت های مشخصه محقق بشود، بلکه فل واجبو متحصلون به نفسهی بلا فصلین، اونطوری که جنس به فصل محتاج است، متشخصون به ذاتهی بلا مشخصین، اونطوری که نوع به مشخص محتاج است. فتحصله که این تقسیم ها مال ماهیت است و واجب ماهیت ندارد، پس این تقسیم ها برای واجب صحیح نیست، پس واجب همانطوری که بسیط است، منزه منزه از ترکیب، بسیط است منزه از تقسیم. طریق اون آخر و خلاصه این طریق دوم اینه که وجود این تقسیم ها را بر نمی دارد. راه اول این بود که این تقسیم ها مال ماهیت است و واجب ماهیت ندارد، پس این تقسیم ها را ندارد. راه دوم آن است که واجب وجود محض است و وجود محض منزه از این گونه تقسیم هاست، پس واجب منزه از این گونه تقسیم هاست. طریق اون آخر که قد اشرنا سابقا فی مباحث الوجود، قد اشرنا سابقا فی مباحث الوجود که ان الوجود لا فصل مقسم له ولا مشخص له. حقیقت وجود نمانند جنس است که با فصلهای مقسم محقق بشود و نمانند نوع است تا با امور مشخصه تشخص پیدا کند. چرا؟ چون رابطه فصل با جنس رابطه تحقیق و تحصیل است. فصل جنس را محقق می کند، فصل جزء ذات جنس نیست، در ذات جنس نقش ندارد، در تحصل جنس نقش دارد. این در جایی است که ذات جنس غیر از حصول و تحقق جنس باشد، اونجاست که می توان گفت فصل در ذات جنس راه ندارد ولی در تحقق جنس راه دارد. ولی اگر جنس حقیقت وجود بود، یعنی حقیقت وجود را ما به عنوان جنس فرض کردیم، فصل چون در تحقق جنس نقش دارد و اینجا جنس نفس الحقیقت به وجود است، پس فصل در ذات جنس نقش دارد، در حالی که فصل بیرون از ذات است و مقوم ذات نیست و در تقرر ذات سهم ندارد بلکه در حصول ذات سهم دارد. ان الوجود لا فصل مقسم له ولا مشخص له. این فصل بالمعنى العام است. چرا؟ فإن مدخلية هذه الأمور، یعنی امور مصنف مقسم فصلی و مقسم شخصی، لیست فی تقرر معنى الجنس بما هو جنس در اول او معنى النوع بما هو نوع در دوم. فصل در ذات جنس نقش ندارد، در حصول جنس نقش دارد. و اگر یک چیزی حقیقت وجود بود و فصل داشت، لازمش آن است که این فصل در حقیقت ذات اون جنس نقش داشته باشد. فإن مدخلیت هذه الأمور لیست فی تقرر معنى الجنس بما هو جنسون او معنى النوع بما هو نوعون، بل لها، یعنی برای امور مقسمه فصلی یا شخصی، مدخلیتون فی ان یکون الجنسو موجودن محصلن در اولی او نوعو موجودن مشارن الیه بلحس، که بشود موجود مشخص مادی اول عقل در اون نوع محقق عقلی، موجود مجرد عقلی و مانند آن. پس امور مشخصه و امور مفصله در معنای نوع یا جنس سهمی ندارن، در وجودشون سهم دارن. این در جایی تصویر دارد که ذات غیر از وجود باشد. اما فلوکان للوجود فصلون او محصلون شخصیون، اگر وجود فصل داشت، چون فصل در وجود جنس سهیم است نه در ذات او، و فرض آن است که اینجا خود وجود جنس است، پس یلزم که فصل در ذات جنس نقش داشته باشد، یعنی فصل مقسم بشود فصل مقوم، یعنی این دیگر جنس نباشد، نو باشد، یا نو نباشد، شخص باشد. فروکان للوجود فصل و محصل شخصیون لکان شیء من هما، یعنی شیء هر یک از این فصل یا محصل شخصی مغررن للمعنا و تجوهر. چرا؟ چون ذات این جنس همون وجود است و فصل هم که در وجود نقش دارد، پس در ذات جنس نقش دارد. این در امور عامه، در بحث بساطت وجود که وجود نه جزء چیزی است و نه جزء دارد مطرح شد. و چون واجب عین حقیقت الوجود است بلکه اعلی المراتب است، اگر واجب جنس بود و فصلی داشت، اون فصل لازمش آنه که در ذات او نقش داشته باشد نه در وجود او، زیرا وجود او جز ذات او چیز دیگر نیست. فکذالک واجب الوجود هم جنس نیست که فصل داشته باشد و نوع نیست که محصل شخصی داشته باشد. از هو واجب اعلا مراتب الوجود و آکدوها، عالی ترین مرتبه و شدیدترین مرتبه وجود است. چون حقیقت وجود است و حقیقت وجود فصل و مشخص ندارد، پس واجب فصل مقسم و محصل شخصی ندارد. از هو اعلا مراتب الوجود و آکدوها، پس فیت آزمون ان یکون مبهم الوجود کل جنس بلغیاس الى تحصلات نوعی او کن نوعه بلغیاس الى تشخصات اعدادهی و هویات افراده. پس منزه از آن است، عظیم است، تعالا و تعازم ان یکون مبهم الوجود مثل جنس بلغیاس الى تحصلات نوعی که مبهم است، یا نوع بلغیاس الى تشخصات اعداد و هویات افراد که مبهم است. قهرن نه مصنف دارد، نه مشخص دارد، نه محصل فصلی. فما ازل منهج بعض جهال المتصوفه، برای نزاهت واجب از توهم حلول و امثال ذلک، در هر فرصت مناسبی مرحوم صدر المتعلهین این بیان را دارن، هم در علت و معلول در پایانش داشتن، هم در امور عامه و هم در الهیات به معنی الاخص، که نسبت واجب به عالم تعالی نه نسبت کلی طبیعی باشد به افراد یک، و نه نسبت نفس باشد به بدن دو، که ضعاف از متصوفه اونچنان پنداشتن که واجب کلی است نسبت به اجسام، یعنی داخل فی الاشیاء بالممازجه سبحانه و تعالی، از این حرف. دیگران که اوصادشون بودن گفتن که واجب، یا اونها هم در حکم ضعافن گفتن واجب مدبر عالم است و وزان واجب نسبت به عالم وزان نفس است نسبت به بدن، با سبحانه و تعالی، از اینکه در یک مرحله واجب به منزله نفس باشد که نفس در کارهایش نیازی به بدن دارد، واجب منزه است از اینکه در کار نیازی به بدن داشته باشد، اون هم نفس سابقه جسمانیت دارد. علی ای حال نه واجب نسبت به عالم کلی طبیعی نسبت به افراد است و نه نظیر نفس نسبت به بدن است، بلکه سبوح قدوس، او منزه از هر ترکیب، مبرای از هر تکثیر و منزه از هر گونه حلول و مبرای از هر گونه ممازجت است، اون هم داخل فی الاشیاء لا بالممازجه، طبق تعبیر بلند مرحوم صدر المتعلهین در شرح اصول کافی، این را هم به اسماء حسنا برمیگردانند و به مقام فیض برمیگردانن، فیض اوست که داخلون، اونجاست که حق مقید دارن و حق مطلق دارن و حق محض سه قسم را اونجا از هم جدا کردن. و این داخلون فی الاشیا لا بالموازجه و خارجون انها لا بالمبایره را به اون قسم وسط برگردوندن، نه به متن ذات، که این در فرصت مناسب انشاءالله مطرح خواهد شد. فما ازل منهج بعض جهال المتصوفه حیث زعموا ان الحق تعالی کلی طبیعی جنسی و اصل موجود است و الموجودات و افراده و انواعه. اگر یک همچی چیزی باشد یقینا ممکن خواهد بود و او منزه از امکان است. راه دیگر به بیان دیگر به این که واجب منزه از تکثیر است. چرا؟ چون اگر واجب کثرت پذیر باشد، این کثرت یا عین ذات است یا جزء ذات است یا لازمه ذات است یا خارج است. اون امور مکثره اگر عین ذات باشد، ما فردی از واجب نخواهیم داشت. چرا؟ چون اگر یک چیزی کثرت ذاتیش باشد، فرد و واحد پیدا نمی شود. وقتی واحد پیدا نشد، کثیر پیدا نمی شود، زیرا کثیر از وحدات تشکیل می شود. مثلا الف اگر کثرت ذاتی او بود، عین ذاتی او یا جزء ذاتی او یا لازمه ذاتی او بود، هرگز الف در خارج موجود نمی شود. چون اگر الف بخواهد در خارج موجود بشود، باید کثیرن یافت بشود. و اگر کثرت در خارج محقق است، آحاد باید در خارج محقق باشند، واحدهایند که سازنده کثیرن. این آحاد و این واحدها جزء الف نیستند، مصداق الف نیستند. چرا؟ چون الف یا عین کثرت است، یا کثرت جزء اوست یا لازمه ذات. اگر کثرت به یکی از این سه بیان برای الف ضروری است، هیچ واحدی مصداق الف نخواهد بود و هیچ فردی مصداق الف نخواهد بود. اگر هیچ واحدی مصداق الف نشد، پس ما واحد نداریم. وقتی واحد نداشتیم، کثیرم نخواهیم داشت، چون کثیر از وحدات تشکیل می شود. قهرن الف در خارج ممتنع الوجود می شود. بنابراین اگر یک نوعی دارای افراد کثیر بود، کثرت پذیر بود، این کثرت نه عین ذات است، نه جزء ذات است، نه لازمه ذات. حتما از علل و عوامل بیرون عامل کثرت می آید. و این نوع با پذیرش علل و عوامل بیرون با خواص بیرونی تکثیر می شود. و این در جایی است که اون الف، اون نوع تکثیر پذیر مادی باشد که عوارض مفارق بپذیرد، علل بیرونی را تحمل کند و چیزی که مجرد است، منزه از تکثیر است، مبرای از تقسیم است و مانند آن. لذا در مجردات تامه میگویند نوعشون منحصر در فرد است. این دلیل اخص از مدعاست، البته ثابت میکند که واجب کلی طبیعی نیست، اما ثابت بکند که هیچ نوع کثرتی در او راه ندارد، البته او را اثبات نمیکند. چون این دلیل در انواع مجردم هست که نوعشون منحصر در فرد است. تکثیر ندارد ولی با ترکیب سازگار است. این برای نفی تکثیر خوب است، اما برای نفی ترکیب خوب نیست و با مبنای گذشته هم سازگار نیست، ولی برای دفع توهم جهله از صوفیه کافی است. ولم یتفتنو به ان واجب الوجود لو انقسمت حقیقته البسیطه الى انواع و اعدادین، اگر چون جنس باشد برای انواع یا چون نوع باشد برای اعداد اشخاص فلا یخلو. حالا اما انیت فلا یخلو اما انیت کسره به نفس ذاتهی او به غیر ذاته، این کسرتی که پیدا می شود. حالا خواه کسرت نوعی باشد که جنس به انواع تکثیر می شود، یا کسرت شخصی باشد که نوع به اشخاص تقسیم می شود، فلا یخلو. حالا اما انیت کسره به نفس ذاتهی او به غیر ذاته، حالا تکسرش سبا امکان جنس باشد بل انواع یا نوع باشد بل اشخاص، سبا امکان بل انواع او بل اشخاص، لا یخلو اما ان یتکسره به نفس ذاته او به غیر ذاته. اگر چیزی ذاتن متکسر باشد ممتنع الوجود است، و اگر چیزی بل غیر متکثر بشود باید مادی باشد که عوارض غیر را بپذیره و واجب که منزه از مادیت است. فإن تکثر به مقتضا ذاته فیلزم ان لا یوجد فی الکون نوع واحد ولا شخص واحد. اگر الف یک جنسی بود ذاتن کثرت متکثر، ما نوع واحد نداشتیم. چرا؟ چون نوع واحد باید مصداق الف باشد. اگر الف ذاتن کثیر است و ان تکون الکثرتو عین الالف او جزء الالف او لازما ذاتیا للالف، پس این واحد به نام نوع واحد این مصداق الف نیست. چرا؟ چون این واحد است و کثیر نیست، در حالی که کثرت برای الف به یکی از این سه راه ضروری بود. اگر کثرت به یکی از سه راه برای الف ضروری بود ما نوع واحد نخواهیم داشت. وقتی واحد نداشتیم انواع کثیر هم نداریم، زیرا کثرت را واحد ها می سازن. فیلزم ان لا یوجد در وجود و در کون نوع واحد برای جنس و را شخص واحد برای نوع. چرا؟ از ذالک الفرد علا تباع الامریست که المقتضی للکسرت به نفس ذاتی است. اون اگر فرد الف است و فرض شد که الف ذاتن کثیر است که کسرت یا عین ذات است یا جزء ذات است یا لازم ذات، و کسرت برای الف ضروری است. از ذالک الفرد علا تباع امریست که این امر المقتضی للکسرت است به نفس ذاته، بلکه اون الف، بلکه این فرد نه علا تباع امر است عین اون امر است، چون کلی طبیعی عین فرد است. نه اینکه طبیعتی که در فرد است با طبیعتی که در کلی سکیست، نه کلی عین فرده، بل هو یعنی این فرد عین اون امر است. بنابراین اگر اون امر ذاتن کثیر بود این فردم بود ذاتن کثیر باشد. و هذا الکلام فی آحاد هذه الکسره، در دیگر فردهای این کسرت اگر کسرت بخواهد یافت بشود، چون این امر مقتضی کسرت است، اگر کسرت بخواهد یافت بشود بود با آحاد یافت بشود، زیرا آحادند که سازنده کسرت. چون طبیعت این آحاد با طبیعت این امر که مقتضی کثرت است یکیست، پس آحاد در خارج موجود نیست الا متکثرن، یعنی واحد نداریم. وقتی واحد نداشتیم کثیرم نداریم. و هذا الکلام فی چون اگر یک واحد داشتیم، طبیعت واحد عین طبیعت کلی است و طبیعت کلی مقتضی کثرت است، پس این واحد باید مقتضی کثرت باشد. اگر این واحد مقتضی کثرت بود، در آحاد این کثرت هم همین حرف پیش می آید، پس واحد نخواهد داشت. و از لا واحده فلا کثیره. چرا؟ لأن الواحد مبدأ الکثیر. اگر واحد نداشتیم کثیر هم نخواهیم داشت. واحد است که مبدأ کثیر است. فاذا انتفى المبدأ یعنی واحد، انتفى المبدأ یعنی کثیر. و اگر کثرت محال بود، وجود این طبیعت در خارج محال است. فاذا کثرناه، این امر کلی را اگر گفتیم واجب به ذاته کثیر است، فقط ابتلا نفسه. اگر چیزی را گفتیم ذاتن کثیر است، یعنی ممتنع الوجود است در خارج، یعنی باطل الذات است. اگر الف ذاتن مقتضی کثرت باشد، وجودش در خارج ممتنع است. این در فرض اول که الف ذاتن کثیر باشد، با عهد انها کثرت برای او ضروری باشد. اما و این تکثر این کلی لا به ذاتهی بل به غیرهی، یعنی عوارض خارج او رو تکثیر بکند، پس باید عرض غریب به رو بپذیرد. و چیزی که عرض غریب رو میپذیرد قوه و استعداد دارد. چیزی که قوه و استعداد دارد مادی است، نه مجرد. واجب منزه از ماده است و خالق ماده است. و این تکثر این واجب لا به ذاتهی بل به غیره، پس ففیه قوت و قبول الوجود، که عوارض خارج میپذیرد. و این قوه قبول غیر حیثیت الوجود و الوجود به ذات است، که این حیثیت فعلیت است. چیزی که عرض قریب میپذیرد مرکب از قوه و فعلیت است. فیترکب ذاته من جزئین احدهما یجری مجد الماده، که حامل قوه است، و الاخر یجری مجد السوره، که فعلیت است. و هو ممتنع اون چنگ در فصل 9 مبسوطن ترکیب به ای نحو امکان ابطال شده است. چون مرکب نیست، پس عرض مفارق پذیر نیست. چون عرض مفارق پذیر نیست، از علل و عوامل بیرونی تکثیر نمی شود، و از درون خود هم که تکثیر نیست، پس کثرت برای واجب محال است. زیرا اگر کثرت باشد، مقتضی کثرت یا ذات است یا بیرون ذات. اگر مقتضی کثرت ذات باشد، چیزی که مقتضی کثرت ذات اوست ممتنع الوجود است. و اگر کثرت از علل بیرون بیاید، باید اون مرکب باشد از قوهی که عوارض بیرون رو میپذیرد و از فعلیتی که موجودی کنونی او را نشون میدهد. و این با اون که در فصل 9 گذشت که واجب منزه از ترکیب است سازگار نیست. فتحصل ان الواجب بسيط لا جزء له و ان الواجب بسيط لا قسم له. همونطوری که جزء ندارد، فرد هم ندارد. که حقیقت واجب فرد داشته باشد، نه مفهوم واجب. مفهوم واجب فرد منحصر دارد، چون مفهومی است کلی. اما حقیقت واجب مصداق ندارد، خود عین صدق و مصداق است. کلی باشد که لهو مصداقان، این چنین نیست. جنسی باشد که لهو فصلان، اون چنان نیست. نوعی باشد که لهو مصنفان و مشخصان، این چنین نیست. همین مطلب را در کتاب شریف مبدأ و معاد در صفحه 43 و 44، اون چرا که در اسفار به عنوان فصل 10 آمده، اونجا در صفحه 43 و 44 هم آمده. بیان لطیفی در صفحه 44 مبدأ و معاد دارن، و اون این است که ایزن فإن الموجود الذي لا سبب له إن فرز له فصل يفيد وجوده بالفعل لازم أن يكون ما لا علت له معلولا. چون فصل در تحقق جنس نقش دارد، سبب تحصول جنس است، واجب که علت العلل است و علت صرف است و منزه از معلولیت است، چگونه میتواند معلول غیر باشد؟ فإن الموجود الذي لا سبب له که واجب باشد، ان فرض له فصل که یفید وجوده بالفعل، چون فصل در وجود و تحقق وجود اون جنس نقش دارد، لازم ان یکون واجبی که لا علت له معلولن. اونگاه فرمودن و کیف یکون ابهام جنسی حیث یکون فعلیت صرفت لا یشوبها قوت اصلا، چگونه واجب به منزله جنس است که جنس مبهم است در حالی که خود صرف فعلیت است و صرف عینیت؟ فعلیت صرف با ابهام سازگار نیست. و کیف یکون ابهام جنسی حیث یکون فعلیت صرفت لا یشوبها قوت اصلا، اونجا که جای فعلیت بحته است ابهام جنسی را راه نیست، اونجا که جای فعلیت صرف است قوه را مجالی نیست. والحمد لله رب العالمین.